برنامه‌های گذشته اشاره کردیم به یک عصر جدیدی که در ایران آغاز شد، یعنی عصر زمامداری حاجی میرزا حسین خان مشیرالدوله قزوینی که بعد معروف شد به سپهسالار اعظم، بعدم در این حال هم صدر اعظم ایران بود، هم عرض شود وزیر امور خارجه بود و هم سپهسالار یعنی فرمانده کل ارتش و هم صدر اعظم، یعنی سه تا شغل با هم داشت، به خاطر اینکه بسیار باهوش بود و صاحب ذکاوت بود و مدت زیادی در خارج زندگی کرده بود، در کارهای دیپلماتی بود. من زندگی کاملش رو به نقل از شاید 45 تا 50 تا که کتاب الان روی میزم گذاشتم همه رو براتون خواهم گفت. هر شود که میرزا علی خان امین الملک که بعد شد امین الدوله در کتاب خاطرات خودش نوشته شاه مرتباً هوس شکار و تفرج داشت. شما تو سفرنامه‌ش هم میخونید باقی که می‌خواست بره فرنگستان میگه یه گوساله رو زدم. یه گوساله در نزدیک کرج در یک چراگاهی بوده، شاه به عنوان شکار با تیر زده گوساله رو کشته. یعنی گاوو میکشت، گوسفندو میکشت، میشو میکشت. فقط این نبود که آهو بزنه، پازن بزنه، مورال بزنه. نه، حیوانات معمولی رو میزد. مرتب شکار میکرد. خیلی هم دوست داشت. عرض شود که میگه اعلیحضرت مرتب در حال سفر بود. یک سفری به مازندران رفت که ما اینجا سفرنامش که در اومده موجود داریم. بعد یک سفر دیگه ای رفت به طرف خراسان و با مخارج سنگین. در سفرهایی که می رفت، این خیلی جالبه، همه اجزای دولت باش همراهش باشن. نوشته که آخه کارمند وزارت خارجه چرا باید در سفرهای بلوک گردشی اعلیحضرت دور تهران بره؟ در سفر خراسان حرم پادشاهی مهد اولیا عزت الدوله خواهر شاه اتبا و اشیاء این دوائر، اینجا اشیاء به معنی چیزها نیستا، یعنی به عنوان شی، همه چیز با خودشون می بردن. این دوائر همگی ساز مسافرت کردن. پیداست این گونه سفر و چنین اردوی مختلط قشونی و قلمی و غیره و زوار مردان و زنانه چقدر جنجال و برای ملتزمین و معابر اردو چقدر سخت می شود. عمله خلوت و عمرا و اعیان یک دسته چاروادار و خربنده بودند که اگر هم سفری بزرگ پیش نمی آمد، سواری و شکار اطراف تهران قسمت عمده روزگار ایشان را بر روی اسب و زیر چادر می گذرانید. راست میگه. دکتر فوئریه فرانسوی بود، اومد ایران، دو سال سه سال در دربار ایران بود. کتابش هم مرحوم عباس اقبال آشتیانی مورخ بزرگ و مترجم بی‌نظیر ایرانی ترجمه کرده سال 25. نوشته من خسته شدم، همش باید زیر چادر زندگی کنم، همش باید زیر باران باشیم، زیر آفتاب باشیم، خسته شدم. این شاه آرامش نداشت، همش در حال گردش بود، گردش و تفریح و این کار. وقت آدم یه پادشاهی از صبح تا شب دنبال این کار باشه، هر چقدر فهیم باشه، اهل مطالعه باشه، همه اینها، خیلی هم آرزوی رسیدن ایران به حدود فرنگستانو کرد، ولی نمیتونست، نمیرسید، برای اینکه مملکت بودجش معین بود، بودجش محدود بود. شما فکر کنید 3 تا 6 میلیون تومان درآمد در سال، اونم بیشتر از راه مالیات و این اواخر هم دادن امتیازات به خارجیان و فروختن معادن و تمام به اصطلاح مواهب زمینی و تحت الزمینی، تحت الارضی و فروختن تمام کانهای ثروت، هر شود که نفت و منگنز و هر چی که بود، سرب و همه رو میفروختن به خارجی ها. شما صورت امتیازات رو نگاه کنید، وحشت میکنید. ویلهلم لیتن آلمانی بوده، در دوران قبل از جنگ در ایران کارمند سفارت آلمان بوده، یک کتابی نوشته، همه اینا رو نوشته، کتابی نوشته از نفوذ مسالمت آمیز تا دستشاندگی. خانم دکتر مریم میرحمدی هم ترجمه کرده، خیلی کتاب جالبیه. شاید حضور انورتون که تمام کارکنان دربار و دولت باید دنبال خیمه سازی باشن، چادر برای خودشون آماده کنن که اعلی حضرت در سفرهایی که میکنه همراه باشن. آخه کارمند وزارت خارجه چه لزومی داره که همراه شاه بره به شکارگاه یا سایر کارمندها؟ خیلی امین‌الدوله در این صفحه 20 خاطرات خودش خیلی بدگویی میکنه، میگه مقامات بزرگ کم کم به آدمای کوچیک میدادن، هر کی یک تقدیمی میکرد لقب بهش میدادن، هر کی مقداری پول پیشکش میکرد شغل بهش میدادن. عرض شود که یکی از مسائلی که شاه رو واقعا وچش از بین میبرد بستگی و اختصاصش به سفارت عرض شود که روسیه بود. یحیی خان پسر میرزا نبی خان قزوینی که آجودان مخصوص و مترجم حضور بود و رونق و پیشرفتی در کارش دیده میشد، این برادر میرزا حسین خان سپهسالار بعدی، حالا میگم واجراشو، این شخص هم که با تنگ دستی و تنگ مایگی متجمل و گرفتار هوای مال و مبتلا به تکلفات معاش و منزل بود، برای اندوختن وجود که کفاف خرج کند از هر گونه بیمبالاتی در امور دیوانی دریغ نداشت، با نوعی ابرام و سماجت در حضور شاه مقاصد خود را پیش می برد. در پس کردن و سست نبودن مقامات و امتیازات دولتی و توسل بیجا و کارسازی بیمحل، او را هم باید یکی از آفات و امراض ایران شمرد. این امین‌الدوله آدم خوبی بوده، صریح بوده، یکی از رجال به نظر من درستکار ایران بوده. یکی از نکاتی که میگه همین جیران خانوم، میگه جیران خانوم دختر نجار و یه باغبونی بود و شاه برای اینکه عرض شود که عشق زیادی به این داشت، مقام اینو کرد ملکه ایران. ولی روس، انگلیس، فرانسه، عثمانی میگفتن چون در قوانین سلطنت ایران حتما ولیت از مادر قاجار باید باشه، اونم از مادر قاجار طبقه بسیار بالا، دونلو یا دوانلو، نه دولو، این دوتا با هم اختلاف داشتن، حتما باید از مادر قوانلو باشه نه دولو، زیر بار نمی رفتن. کند گوبینو که سفیر بوده نوشته که این جیران خانوم خیلی عرض شود که در شاه نفوذ داشت، نوشته این زن مرتب دستور به شاه میداد فلان پول بده، فلان شخص رو به مقامات بالا بذار، کمان که پدرش هم وزیر بیوتات شد. یه باغبان عرض شود که نجار بود در تجریش، این شد وزیر بیوتات سلطنتی، یعنی تمام اماکن سلطنتی زیر نظر محمد علی خان تجریشی بود و این مرد. امین‌الدوله میگه که این خانوم که فوت کرد یک موهبتی برای دولت بود، یه موهبتی برای دولت بود. چرا؟ برای اینکه از شر مداخلات ایشون فروغ السلطنه خانوم مردم راحت شدن. فروغ السلطنه ملکه ایران بود و او عقیده داشت که میزاخان نوری اعتماد الدوله باعث شده که فرزندانش ولیعتی نرسن. البته کند گوبینو میگه صدر اعظم رفت و گفت غلط کردم، اون به اصطلاح فرش خانه جیران رو بوسید و خیلی اظهار ارادت کرد. میگه در یکی از سفرهایی که شاه به طرف آذربایجان میرفت، در این سفر یک علت از مزاج سلطنت رفت و کرمهای دیگری ریشه دولت را گرفت که فساد آن در آتیه معلوم می شود. خانوم فروغ السلطنه بیمار و به تهران برگشت و وفات یافت. این واقعه برای فراغ شاه و انسداد باب رحمت از لطائف غیبیه شمرده می شود. میگه به نفع مملکت بود که این همه مداخله می کرد، دستور می داد، افرادی رو می گفت به این پست وزارت و پستای مهم و حکومت بذارین. خوشبختانه این که فوت کرد این مسئله رفع شد. خیلی خوب عرض شود که مسائل زیادی رو امین‌الدوله مطرح میکنه در باره سفرهای ناصرالدین شاه و اینکه این سفری که میرفت تمام مملکت به هم میخورد، زمینهای کشاورزی از بین میرفت، زارعین بیچاره میشدن و کارا رو داده بود به عهده وزرا. خودش عرض شود که تمام کارش گردش و شکار و تفریح بود. توجه میکنید فزونی اتباع حرمخانه به مرور سنین شماره اتباع حرم پادشاهی فزونی گره. دواب یعنی اسب و قاطر، بارکش، اسب سواری، کالسکه، تخت و روان بایستی زیاد شود. یک دسته غلام بچگان هم تابع این جنجال اندرونی بود. به نسبت حج و حد خودشان اثر و تصرف در کار پیدا می کردن. خواجه ها، غلام بچه ها، پیش خدمت ها، عرض شود که اینا همه کار می کردن. چون میل شاه به سواری و شکار بیشتر بود، این دسته های نوآورده همه اسب‌تاز و تیرانداز و مشغول تازی و باز بودن. تازی یعنی سگ، سگ شکاری، بازم که شکار بوده. عیان‌زادگان نیز شأن و شرف عمله را می دیدن، به وسائل و وسائل منصب پیشخدمتی می گرفتن. همه اینا رو گفتم میخوام بگم که چرا میرزا حسین خان مشیرالدوله ناگهان از سفارت ایران در عثمانی به تهران فرا خوانده میشه و پست بسیار مهمی بهش مثل سپه سالاری اعظم، وزارت اعظم، عرشبت صدر اعظم و بالاخره وزارت امور خارجه سپرده میشه. چون هم زبان میدونست، هم سالها در اروپا و تفلیس و بمبئی و ترکیه و عثمانی زندگی کرده بود. همه رو براتون خواهم گفت. خدا نگهدار شما با.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
مرکز شعر و موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما و ستاد مبارزه با مواد مخدر، اولین جشنواره شعر نفس پاک را با محوریت گفتمانسازی و ترغیب و تشویق برای انتخاب سبک زندگی سالم به دور از اعتیاد برگزار می کند. علاقمندان جهت کسب اطلاع بیشتر به آدرس www.dchq.ir ستاد مبارزه با مواد مخدر و www.music.irib.ir مرکز شعر و موسیقی و سرود صدا و سیما مراجعه نمایید.
تو تموم زندگیت با من، تموم آرزوهای روزای بچگیت با من. مگه میشه که تو باشی و قلب من مردد شه، تو با من باشی حرفی نیست اگه دنیا با هم بد شه. آرامشم با تو، تموم زندگیت با من، تموم آرزوهای روزای بچگیت با من. مگه میشه که تو باشی و قلب من مردد شه، تو با من باشی حرفی نیست اگه دنیا با هم بد شه.
رسانی به هموطنان گرامی، جشنواره پا به پای مهد فرش در سراسر ایران در حال برگزاری است. مهد فرش با ارائه فرش‌های اصیل دارای هویت در تنوعی کم‌نظیر از نقش و طرح و رنگ، پس از فراهم نمودن شرایط آسوده و رفاه حال مشتریان، در جشنواره پا به پا میزبان قدوم پرمهر شماست. در جشنواره پا به پا علاوه بر تمام امتیازات از تخفیفات ویژه این جشنواره نیز بهره‌مند می شوید. این یک تبلیغ در راستای اطلاع رسانی است تا شما بهترین را انتخاب کنید.
ایران مهد فرش است.
صدای باند است. باند، اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
امسال فرایند انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی
در چیکاره بشم.
به نام خدا. سلام، من زینب کلاته هستم و اینجا برنامه چیکاره بشمه. چیکاره بشمی که کمک میکنه تا تصمیم خیلی بهتری رو برای انتخاب رشته تحصیلی و انتخاب شغل آیندتون بگیرین. ظهر بهاریتون بخیر باشه. قسمت قبلی با فاطمه و زهره و مائده، سه تا از دانشجوهای رشته روانشناسی، درباره خوبی‌ها و بدی‌های این رشته صحبت کردیم. اما خب حرفمون نیمه کارمون دیگه، برای همین امروز هم دوباره رفتیم سراغشون تا برامون از این رشته پرطرفدار بگن. راستی اگر برنامه قبلی رو نشنیدین، میتونین همین الان برین به کست باکس، آدرس چیکاره بشم رو وارد کنین و همه قسمت‌های برنامه رو سر فرصت بشنوین. خب زهرا، تو یکم از داستان کنکورت برامون بگو.
چطوری بود؟ کنکور نسبتا سختی بود، ولی خب زیاد براش تلاش نکرده بودم. ولی خب
یعنی اصلا نخوندی یا مثلا مدام پیگیرش نبودی؟
پیگیر نبودم. بعد مثلا هدفم همین دانشگاه چیز آزاد و پیامبر بود دیگه، سر و سری نبود هدفم.
نه خب
براش تلاش نکردم. اگه تلاش کردم خب
پشیمون نیست از اینکه براش تلاش نکردی؟
نه، ولی مثلا دور و بریام بهم میگفتن که دانشگاه سرتلی خیلی مهمتره، خوبتره، بهتره، ولی اونجوری نیست.
آها، یعنی پشیمون نیستی از این که مثلا برای کنکور نخوندی اینا؟ حتی اگه یه بار دیگه هم به گذشته برگردی همین کار رو میکنی و همین روند رو یه کلام. خب ماید تو چی؟ چطور بود کنکور؟
متفاوتی بود از این لحاظ که عمومی حذف شده بود و فقط درسه تخصصی بودش، یه مقدار سنگین‌تر و سخت‌تر شده بود، باید بیشتر تمرکز می‌کردیم درس‌های تخصصی.
رشته چی بود؟
رشته من تجربه بود. یه رشته پرمتقاضی سخت به نسبت و
اکثرا بچه‌ها همه‌شون میگن رشته تجربه رشته سختی از نظر بچه‌ها. آره.
خب ببین، همه هدفشون تو پزشکی رسیدن به یه جایی دیگه، یعنی کسی که میاد پزشکی واقعا درس خونه. سعی می‌کنن کسایی بیان رشته تجربی که تو دوره راهنمایی درس خون بودن.
آره.
و اینکه رشته‌ای هم هستش که زیر شاخه‌های متنوعی داره، به خاطر این باعث میشه که خیلی آدم‌های مختلف بیان توش که حالا چیزهای مختلفی هم بتونن راحت انتخاب کنن. و اینکه سخت بود دیگه، کنکور سختی بود به نسبت سال قبلش.
و تو خوندی کل کنکور؟
من خونده بودم. آره. برعکس دوستم منم خونده بودم.
اگر که این رشته رو بخوای به بچه‌ای که میخوان برن دانشگاه معرفی کنی چی میگی بهشون؟ به کیا پیشنهاد میکنی؟
به نظرم بچه هایی که احساس میکنن که میتونن همدلی بیشتری داشته باشن، میتونن درک بهتری از احساسات آدم ها داشته باشن.
آها.
اینجور آدم ها خیلی موفق میتونن باشن. هر کسی که همدلی بیشتری داشته باشه به نظرم توی رشته
همدلی بودن رو تو چی میبینی؟
مثلا وقتی یه نفر حالش بده مثلا نهیدش میبینی که آره همین جامعه این مشکل دارن، نمیدونم یه مشکلی نیستش، اون مشکلشو کوچیک نکنی، بتونی کاملا درکش کنی، خودمونو جای اون آدم قرار بدیم و متوجه بشیم که مثلا دقیقا چه دردی داره، بتونی کمکش بکنیم، راهنماییش بکنیم. به نظرم همدلی داخل این موضوع میبینی.
من هم موافقم. فاطمه به عنوان یک دانشجوی رشته روانشناسی این رو به بچه‌ای که واقعا علاقه دارن به رشته روانشناسی حتما توصیه میکنه. زهرا تو چی؟
اول اینکه بهشون میگم که اصلا دانشگاه اونجوری که بقیه میگن نیستش و یه محیط خیلی خاص و رسمی اصلا نیستش، همینجوری که خودت باشی، خود دوستاش باشی، قشنگ میتونی واردش بشی و با بچه‌های دیگه ارتباط بگیری. و اینکه دوم که میگم اگه قلبی دوست داشته باشی رشته رو واقعا میتونی تا آخرش موفق باشی.
آها.
به نظر من آدمای باید توی رشته بیان که تفاوت‌ها رو درک کنن. واقعا این به نظر من مهمه که تو درک کنی که هر کسی متفاوت از اون یکی، مشکلاتش متفاوته و اینکه تو حق نداری قضاوت کنی کسی و حالا شاید تو اون شرایط تو هم قرار بگیری یه انتخاب اشتباه انجام بدی واقعا. و اینکه کسایی باید تو این رشته بیان که بتونن این فکر براشون جا افتاده باشه که خب بقیه با من متفاوتن و اینکه من با توجه به این تفاوت‌هایی که هستش باید به بقیه کمک کنم و همدردی کنم بهشون. و اینکه اگه اینجور روحیه رو داشته باشن که دوست داشته باشن به دیگران کمک کنن و تفاوت‌ها رو بپذیرن به نظر من میتونن تو این رشته موفق باشن.
مرسی ازتون. یه سری رشته ها رو من نام میبرم، شما نظرتون یه جمله ای رو در موردش بگید، اون جمله ای که میدونید احساساتتون از درون نسبت بهش هستش. خب آماده این؟ آماده این؟
بله
بله بله. خب رشته حقوق،
رشته ای که باید توش خیلی عدالت و رعایت کنی و اینکه آدم های جنگجویی باید توی رشته.
حست نسبت بهش چیه؟
حسم خوبه، چون رشته که باعث عدالت میشه.
تو چی زهر؟
رشته بسیار سختی و اینکه باید کل قانون رو حفظ کنی.
بله،
به نظرم خیلی رشته منطقیه، یعنی آدم هایی که با منطق بیشتر سر و کار داره که کار موفق تر.
خب رشته حساب داری؟
رشته ایه که توش حساب و کتابت باید واقعا دقیق باشه و آدم های دقیق باید تون رشته
مدام با اعداد کار داری.
کلافه کننده است به نظرم.
کلافه کننده است؟ اصلا دوست نداری اعداد و
ریاضی
نه متنفر. خب مرسی از این که واقعا حقیقت رو میگی.
خب حساب کتاب دیگه خیلی بالا پایین داره.
آها رشته های آزاد مثلا مثل رشته آشپزی
اگه واقعا توش علاقه داشته باشی خیلی موفق تر از رشته های دیگه است به نظر من.
با آشپزی علاقه داری؟
من خودم کم و بیش آره.
به نظرم رشته خوبیه، جالبه
آشپزی دوستش داری؟ یعنی بعد روانشناسی آشپزی رو کار می‌کنی؟
در کنارش مثلا میتونی ادامه بدی، در کنار درست.
در کنار درست تو داری آشپزی نمیتونی غذا نخوری و درس بخونی؟ خب
یه جورایی دنیای از هنره
آشپزی. آشپزی رو یعنی هنر رو می‌دونی، یه جور هنر. موافقم. رشته ورزشی
زیاد خوشم نمیاد
خیلی، یه سلامت جسمی کاملی میخواد،
انگیزه خوب میخواد.
رشته پزشکی
خیلی خوبه.
خیلی خوبه.
یه رشته به نظر من که یه رشته دشواریه،
سخته و واقعا برای آدمایی که بخوان کمک کنن به مرد و تلاش کنن.
مثلا بعضی از رشته ها هستن مثل رشته شیمی، بعضی از افراد که مثلا داروسازی دوست داشتن یا اینجور رشته ها رو بهشون علاقه داشتن، به نظرم داخل این رشته ها خیلی میتونن موفق باشن.
بعد یکم بریم بالاتر، فضانوردی
خیلی رشته جذابیه به نظر من. اینکه
دوست داری تجربهش کنی؟
من آره دوست داشتم منشه.
این نگفتی بمونی از علاقه هاتا؟
نه جالبه، چون کلا فضا به نظر من چیز جالبیه.
زمرو تو چی؟
خیلی خوبه، منم دوست
فضا نوردی؟ مستقیما؟ توی کهکشان.
خب زمرو تو زمرو که خیلی درس کنن، خیلی باهوشن، توی این حوزه خیلی موفق و اونایی که هوش هیجانی بالاتری دارن شاید موفق دارن.
خب بچه ها، حالا که دیگه کم کم داریم نزدیک به دوباره دوران کنکور میشیم، میدونم که شما کنکور نمیدین خب، ولی یه آرزوی قشنگ، یه آرزوی که از ته دلتونه رو دوست دارم برای بچه هایی که قرار کنکور بدن بگیم.
واقعا برشون آرزو موفقیت میکنم و امیدوارم که به هر چیزی که میخوام برسن و اون درد کنکوری بودن رو دیگه واقعا تجربه نکنن و راحت بشن.
یک بار بدن و تمام. زهره تو چی؟
آرزو موفقیت و شادی براشون دارم، امیدوارم هر کی به هر چی دلش میخواد برسه.
موفقا؟
امیدوارم صدشون رو بذارم و هیچ وقت پشیمون نشن از انتخابی که میکنن، موفق باشن همیشه.
من هم براشون از ته قلبم آرزوی موفقیت میکنم و دوست دارم واقعا به اون چیزی که علاقه دارن برسن و اون رشته که دوست دارن رو انتخاب کنن. بچه ها خیلی خیلی ممنونم ازتون، مرسی که وقت گذاشتین دوره هم جمع شدیم با هم صحبت کردیم، از کنکورتون گفتین، از قبل کنکور، از بعد کنکور، از خود دانشگاه، از همه چی برامون گفتین، از علاقاتون. مرسی واقعا، متشکرم ازتون. مرسی، مرسی از زهرا، مرسی از مائده، مرسی از فاطمه. دیگه وقت استراحتمون تموم شد، بچه ها باید برن سر کلاس تا تأخیر نخورن. اگه شما هم دوست داشتین تا بیان به مدرسه و دانشگاهتون و حرفاتون رو از نزدیک بشنویم، به پیجمون یعنی پیج چه کاره بشن توی فضای مجازی پیام بدین. تا برنامه بعدی مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.
ایران جان من، رگ و پی و استخوان من، جانم به سرزمینی که دوستشم هم. رادیو جوان، صدای جوان ایران.